میلیونی را دریافت کردند. پژوهشگران تا پایان شهریور فرصت دارند مقالات خود را به دبیرخانه دومین همایش ملی حکمرانی اسلامی ارسال کنند. و نمایشگاه کتاب مجازی انتشارات سوره مهر با عنوان انتهای راهرو 27 تا 8 تیر برپاست. سپاس از همراهیتان. خدا نگهدار.
رادیو معارف www.radiomaarif.ir
در پناه آفتاب، قصه‌هایی از تاریخ صدر اسلام.
بفرما بنشین هشام. تو نیز همچون من و باقی اشراف مکه ناراحتی؟
مگر می شود این وضعیت را تحمل کرد؟ باید چاره ای اندیشید.
تو دیگر چرا؟ تو که مال و تجارت به موقع از مکه رفته و به هنگام نیز بازگشت،
چه فایده؟ وقتی به بردگانمون فرمانی میدهیم و قدم از قدم بر نمیدارند و تازیانه هم بر ایشان کارگر نیست، چه فایده؟ این وضع بی سابقه است.
تا آنجا که من به یاد میآورم، نواختن تازیانه بر گرده های بردگان برای تو عادتی دیرینه است.
اما نافرمانی و سرکشی عادت بردگان ما نبود.
بیا از این شراب بنوشیم، شاید دمی آرام بگیریم.
چه میگویی مرد؟ آمدم به سرایت تا چاره‌ای بیابیم، اما تو به مستی رهنمون نمی‌کنی.
بیا بنوش، مردفکن از تو گیرا.
یک چوپان بیابانگرد که خواندن و نوشتن نیز نمی‌دانست، عنانمان را در دست گرفته و هر کاری که می‌خواهد می‌کند. کار را به جایی رسانده که به خدایان ما ناسزا میگوید و آنان را مشتی چوب و گل خطاب میکند. این مرد امی روح و جان غلامان من را به اختیار گرفته، طوری که دیگر از ما فرمان نمیبرند و ما را ستمگر و یاغی و پولپرست مینامند.
خب باشد، من نیز نمی نوشم.
پسر عبدالمطلب همه گونه ما را در مکه تحقیر کرده، ولیکن تو و امثال تو به عوض یافتن راه مقابله با اون نشسته اید و شراب می نوشید، در حالی که نزدیک از گدایان و پاپتیان یورش بیاورند و هستی من را تصاحب کنند و ما را از دیار من بیرون کنند و... ببینم، تو بیابان نشینی می دانی؟ زن و فرزندانت چه؟ ها؟ بیابانهای مکه سوزان است.
آفیسیگر،
تصور داغی آفتاب به سوزان بیابان تن و جسم ناز پروردت را آزرد.
ای نفرین و لعنت خدایان بر تو که بساط عیشم را زهر کردی.
آمده بودم تا برای این فتنه چاره ای بیابیم،
اما فقط قرولند کردی و اوقات ما را تلخ. اگر دست بر نمیداری همین الان از خانه ما برو بیرون.
میروم و دیگر باز نخواهم گشت.
کجا هشام؟ کجا؟ من تازه آمدم، تو میخوایی بروی؟
تو اینجا چه میکنی؟ تو برای چه آمدی عبید؟
از برای معامله نیامدم، کنجکاوی مرا به اینجا کشانید.
کنجکاوی؟
آری، صدای تو و حارس را شنیدم و آمدم ببینم شما که سالاس پیوند دوستی دارید چرا چنین به جان هم افتادید.
آن محمد ما را به جان هم انداخت.
هشام، مگر نمیخواستی بروی؟ چرا هنوز اینجایی؟
ساکت باش ببینم. عبید، طوری مطمئن و خونسرد رفتار میکنی که گویا برای شکست محمد راهی سراغ داری.
راهی سراغ دارم، اما...
پس بیدرنگ بگو بدانیم چه راهی سراغ داری.
میدانی که بزرگان مکه تمام راه ها را رفتند، به او پیشنهاد پول و طلا دادند، حکومت و ریاست را هم نپذیرفت، تهدیدش کردند، فایده ای نداشت، یارانش را به شلاق و تازیانه کشیدند و نشد.
آری اینها را میدانم.
حارس عبید، پس بگو به چه میاندیشی؟ جان به لبم کردی، بگو دیگر.
محمد به غار حرا رفت آمد دارد. او از خدایی نادیده میگوید و ادعا دارد از خدایی که تمام عالم را آفریده فرمان میگیرد و هر آنچه را خدایش میگوید در ذهن می سپارد و به دیگران هم می گوید.
تو چه می گویی؟
مردی با این همه ادعا باید با عوام تفاوت داشته باشد.
نمی فهمم.
محمد هیچ تفاوتی با دیگران ندارد، به مانند همه آدمیان طعام می خورد و آب می نوشد و برای قوت روزانش تلاش می کند و عرق می ریزد.
خب
این همان است که باید همگان بدانند.
یعنی با این گفته محمد رسوا شده و دروغهایت برملا می شود؟
حال باید چه کنیم؟ جارچیان من را به میان مردم می فرستیم تا که در کوی و برزن فریاد بزنند که او باید با دیگران فرق داشته باشد. چرا فرستاده خدای نادیدنی برای تأمین معاش باید تقلا کند و گوسن بچراند؟ اعلام میکنیم اگر بین او و دیگران تفاوتی نیست، پس همگان میتوانند ادعای پیامبری کنند.
احسنت بر تو باد که چه خوب اندیشیدی. برویم.
آره کار بسیار داریم، برویم.
بگذارید من هم بیایم.
عبید دیدی راه حل تو هم کاری از پیش نبرد.
کار سان تو محمد را محبوب تر کرد.
بگذاری کمی بیاندیشم تا بدانم چه شد که این گونه شد.
مهم این است که مؤثر نبود.
هشام نقدی زبان در کام بگیر تا دریابم که اشتباه من کجا بود.
اشتباهت در نادانیت بود. آری
در کار ما خطایی نبود.
چه میگویی؟
اگر خدای محمد آن سخنان را نازل نمی کرد، اینک ما به تمامی اهدافمان رسیده بودیم.
از چه سخن میگویی؟ کدام سخنان؟
محمد و یارانش میگویند آیه آیه. یکی از آنها برای همه خواند. خوب به یاد دارم، او از جانب محمد و محمد از جانب خدایش گفت: و ما پیش از تو کسی را به رسالت نفرستادیم جز مردانی پاک را که به آنها هم مانند تو وحی می فرستادیم. شما اگر خود نمی دانید بروید و از اهل ذکر سؤال کنید.
عجب. با این توصیه بردگان و پیروان محمد را رهنمون شد تا بیش از پیش بدانند که محمد کیست. اکنون ایمان پیروانش بیش از پیش شده.
بسیاری را هم مجاب کرد که سرگذشت پیشینیان را بدانند و به محمد ایمان بیاورند. راستی که دیگر از کسی کاری بر نمی آید.
آخه چرا؟ با این بیان شیوا محمد عزیز که بود عزیزتر هم شد. فقط یک کار از ما بر می آید.
پس هنوز راهی هست.
آری شراب نوشیم و قصه های بسیار من را فراموش کنیم. راه حل باقی مانده پیاله شراب است.
ناچاریم به او و یارانش رش بوزیم و همچنان به دشمنی با او فکر کنیم.
بهترین ها رو برای شما شنوندگان فرهیخته رادیو معارف آرزو میکنیم. به ساعت 17:10 رسیدیم. برنامه پنجره که یک برنامه مستند هست به مدت 19 دقیقه برای این ساعت شما در نظر گرفته که تقدیم شما سروران گرامی میشه.
به نام خدا. سلام. در آموزه‌های دین اسلام به تمام ابعاد زندگی انسان توجه شده، تا جایی که قرآن کریم این کتاب هدایتگر به مردم توصیه میکنه از مواد غذایی حلال و پاکیزه‌ای که در سفره گسترده زمین در اختیارشون قرار داده شده بخورن. در برنامه امروز پنجره میخوایم نگاهی کنیم به روند ذبح دام و طیور و صید آبزیان در کشورمان. در ضمن این برنامه به بعضی از سوالات و شبهاتی که در این زمینه مطرح شده هم پاسخ خواهیم داد. با ما همراه باشید. بر اساس قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید مصوب 14 اسفند 1387 در مجلس شورای اسلامی، تمام کشتارگاه‌ها و مراکز صیادی و مراکز عمل‌آوری و فراوری مواد پروتئینی موظف به بکارگیری ناظر شرعی هستند. فرایند انتخاب ناظر رو نمایندگی ولی فقیه در سازمان دامپزشکی انجام میده. حجت الاسلام قره‌خانلو از کارشناسانیه که سالها در این زمینه فعالیت کرده.
در کلیه کشتارگاه‌های دامپزشکی کشور ناظر شرعی مستقر هستن. یک بحث ذبح را پیگیری می‌کنن، دوم طهارت را و سوم جداسازی اجزای حرام رو که ما قریب به 580 خورده کشتارگاه در کشور داریم. در همه اونها ناظر شرعی مستقر هستن و به کار ذبح شرعی نظارت میکنن و سعی میکنن که گوشتی که حاصل میشه از کشتارگاه به صورت حلال و پاکیزه در دست مردم قرار بگیرن.
یادم چند سال پیش در فروشگاه های یکی از شهرهایی که البته بیشتر جمعیت اون رو اهل سنت تشکیل میدادن، بعضی چیزها رو برای فروش دیدم که میدونستم خوردنشون حرامه. از آقای قره‌خانلو در این باره سوال کردم.
در ماده 7 قانون تعیین ضوابط مربوط به نحوه استفاده حلال از اجزای حیوانات حرام گوشت و منافع محلل اجزای حرام حیوانات حلال گوشت و آبزیان حرام وفق فتاوی مقام معظم رهبری و مراجع اعظم و فقه اهل سنت در جاهایی که طبق قانون باید فقه اهل سنت رعایت شود که انجام میشه و اونجا مشکلی هم نداریم، ولی در استانهایی که باید وافق جعفری موضوع پیگیری بشه در اونجاها سرسخت پیگیری میکنیم و جمع‌آوری میشه و اجزا یا در کشورهایی که معلوم میشه و یا شرکت‌هایی هستن که برای صادرات منافع محلله به خارج کشور صادر میشه.
بد نیست بدونید که طبق قانون پرورش حیوانات حرام گوشت برای صادرات مشکلی نداره، از جمله کروکودیل.
اینها اگر بخواد پرورش پیدا بکنه مجوزهای لازم صادر میشه، بعد از مجوزاتی که صادر شد پرورش دهندگان موظف هستن که طبق قوانینی که وجود داره با نظارت شرعی به کشورهایی که برای استفاده خوراکی نباشه، مثلا برای تهیه مواد برای درمان باشه یا تستوسترون یا چیزای دیگه باشه، اشکال نمیگیرن و مشکلی هم نداره.
برای بررسی روند نظارت بر ذبح دام و طیور در اولین گام به یکی از کشتارگاه‌های مرغ رفتم و با ناظر شرعی این مجموعه هم کلام شدم.
این از کلاه، اینم از ماسک، یه روپوش هم هست. ما آماده ایم بریم داخل کشتارگاه. بریم آقا.
این جایی که الان مکانی که قرار گرفتیم تنها کشتارگاه مرغ استان قم هستش که در اینجا الان می‌بینیم یک دو نفر مشغول هستن دارن مرغ‌هایی که آویزون شدن و دونه دونه دارن ذبح میکنن. در اینجا باید حتما رو به قبله با بسم الله باشه، هر شخصی هم که در این ذبح انجام میده مسلمان باشه.
تا الان اون چیزی که شنیدم خلاف اون چیزیه که شما میگید و البته من خودم دارم میبینم. این که صحبت از این میشه که همه مرغا با دستگاه ذبح میشن، مثلا یه نفر یه بسم الله میگه همزمان ده ها مرغ ذبح میشن، این چیه ماجراش؟
نه دستگاه نیست اینجا، همه با دست هستش. اونی که میگن چون اطلاع مردم فکر میکنن با دستگاه هستش، اما در اینجا الان دقت میکنید به جز انسان که داره سر میبرده دیگه هیچ دستگاهی رو الان شما مشاهده نمیکنید اینجا. و اون دو نفری هم که هستن هر یک ماشینی که عوض میشه یا دوتا ماشین عوض میشه جابجا میشن، دو نفر دیگه میان اونا میرن استراحت میکنن، دو نفر دیگه و با سرعت دارن همه چی کار انجام میدن. روی قلتق مرغا رو میذارن، شش نفر به چی آویزون میکنن. این گیره هایی که اینجا هستن هر سبتی 6 تا مرغ بیشتر توش نیست. الان دقت کنی هر سبتی 6 تا مرغه. خب این مرغایی که الان خب اونی که بمیره مرغ ناخن میره چند تا اینا تلفاتی هستن که مثلا بر اثر تکون زیاد یا مثلا رو پا رو هم دیگه گذاشتن، یه چند تا چه هر ماشینی مثلا چند هزار تا توش هستش یکی دو سه تا هم تلفات داشته باشه که اینا رو جدا میکنن و میاندازن کنار، بعد اینا رو معدومشون میکنن.
اون موضوع آب دادن و اینا همه انجام
میشه. بله وقتی که آویزون کنه الان نگاه کنه خودشو بیا نگاه کنید.
بله.
اونجا یه میره همه عوض کلهشو میره تو اون پوچه آب که آب میخوره که قبلش یه شوک کوچولو بهشون داده میشه که وقتی میخوان سر ببرن یک دست پای زیادی نزنن یعنی حالت هم زنده هم بیاله. الان نگاه کنه وقتی آویزونش میره چه بالی میزنن اما وقتی که وارد حوضچه میشه قبلش یه شوک داده میشه دیگه بی حرکت هستن زنده هستن چشمشون داره تکون میخوره اما راحت و اونی که داره سر میبره هیچ مشکلی برای سر بریدن داره. بعدش هم چون سر به سرفه هم هستن این هیچ موقع زبونش رو پایین نمیره زبونش همیشه به زبون به منقارش آویزون هسته و اون مشکل هم ایجاد نمیشه هستن هیچ موقع یعنی امکان نداره زبونشون برگرده هستن که بگیم که حرام بشه و فلان و اینا.
از ناظر بهداشتی کشتارگاه سوال کردم اگه به هر دلیل ذبح به صورت کامل انجام نشه چطور مشخص میشه؟ آیا کسی هست که این موضوع رو متوجه بشه؟
در این مرغا جمود نشی کامل انجام نمیشه، مرغ حالت کبودی میگیره، مرغ حالت خفه شدگی کامل خونش وزبه نره، کامل خونش وقتی بیرون نره مرغ حالت کبودی میگیره از خود. مرغی که تازه است حالت صورتی رنگ داره، وقتی این جمود نشی کامل نشه حالت کبودی پر رنگ از خودش میگیره، بعد اینو حالاشه حذف میشه دیگه، کاملا از چرخه تولید حذف میشه.
این که بعضی وقتا ما موقع خرید مرغ میبینیم مثلا استخون سیاه یا نه به این موضوع مربوطه؟
نه نه، این به خاطر زربیدگیه دیگه، زربیدگی ساده است، یا توی حمل و نقل بوده یا تو همین قلاب زدنا بوده.
به یاد فیلمی افتادم که چند وقت پیش در فضای مجازی منتشر شد، در اون یه مرغ به صورت ناقص ذبح و در بسته‌بندی روانه بازار شده بود. حجت الاسلام قره خانلو، کارشناس حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان دامپزشکی، درباره این فیلم میگه
یک مرغ روانه گذاشته بودن تو فضای مجازی که نشانگر این بود که مرغ ذبح نشده، یعنی یه ماده بودن سه طرف رو باش رقیبش مثلا مبارزه بکنه و ما گفتیم که اگر واقعا این اتفاق افتاده ما هستیم بگن دوستان ما پیگیری بکنیم.
روزانه هزاران رأس گاو و گوسفند و شتر برای تأمین غذای مردم ذبح میشه. به یکی از کشتارگاه ها رفتم و این بار با حجت الاسلام موسوی ناظر این کشتارگاه همراه شدم.
برای اینکه یک ناظر شرعی بشید باید چه مراحلی رو بگذرونید؟ چه اتفاقاتی میفته؟ چه کارا باید انجام بدید؟
تسلط بر احکام ذبح و طهارت و نجاست لازمه که هر ناظر شرعی اینا رو باید بدونه و مسائل رو مو به مو در اینجا در کشتارگاه اجرا بکنه.
دوره خاصی هم میری؟
دوره آموزشی داشتم بله. اجرای عملی احکام ذبح و نجاست و طهارت رو چون در کتاب‌های فقهی ما تئوری اینا رو خونده بودیم که اون موقع در دوره‌های آموزشی آموزش عملی این احکام رو ما یاد گرفتیم و اومده مشغول شدیم. کار ما در کشتارگاه همزمان با کشتار هستش که از اول کشتار تا آخر کشتار حضور ناظر شرعی و نظارت بر حسن اجرای احکام شرعی ذبح ضروری هست و ما همزمان با شروع کشتار تا اتمام کشتار اینجا حضور داریم. شرایط ذبح این که اول باید مسلمان باشد، ذابح بسم الله بگوید و رو به قبله باشه، یعنی قسمت جلوی حیوان به سمت قبله باشد و با وسیله آهنی سر حیوان رو ببرد و این رگهای چهارگانه گردن هم با یک حرکت قطع بشود. این شرایط ذبحه.
چند سالی که برای جبران کمبود مواد پروتئینی گوشت مرغ و گوسفند از کشورهایی مثل برزیل، ارمنستان، گرجستان، استرالیا و ترکیه وارد کشور میشه. وظیفه نظارت بر این موارد بر عهده نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزیه. حجت الاسلام و المسلمین سید رضا تقوی مسئول نمایندگی ولی فقیه در این وزارتخانه.
از هر کجایی که تجار ما بخوان این فراورده‌های دامی رو فراهم کنن، معامله کنن، قرارداد ببندن و بعد اونها رو از خارج وارد کنن، حتما ما باید نظارت کنیم و اگر اون مهر نظارتی ما و تأییدی ما بر روی اون کالا نخوره هم گمرک اجازه نمیده و کسانی که مسئول تنظیم بازار هستن اینها رو اجازه ورود به بازار نخواهند داد. ما در هر کجایی از دنیا تجار ما که برن بخوان گوشتی رو تولید کنن و اون رو وارد کشور ما کنن، قبل از هر چیز وقتی قراردادشون رو بستن یک ناظر از ما میخوان. ما هم یک طلبه‌ای که سالها در حوزه علمیه درس خونده، به مسائل فقهی در این بخش وارده، او رو معرفی میکنیم به اون شرکت و اون فردی که قرارداد بسته. اون شرکت این روحانی رو میبره در اون کشتارگاهی که میخواهن گوشت رو تولید کنن، ذبح کنن، چه دام های سبک باشه چه دام سنگین باشه، و حتی آبزیانی هم که میگیرن و در هنگام بسته بندی اینها ما نظارت بر اونها داریم.
نه فقط در خارج بلکه حتی در داخل کشور هم امکان این که مردم بر روند ذبح دام و طیور در کشتارگاه های رسمی نظارت کنند وجود نداره. اینجاست که وظیفه نهادهایی مانند حوزه نمایندگی ولی فقیه سنگین تر میشه.
ناظر شرعی ما برای سر اون زاویه هست که طبق دستورات دینی و شرعی ذبح بشه. وقتی هم که ذبح شد، پوست کنده شد، آماده شد، اون شسته میشه، ملحفه بندی میشه و بعد توی سردخانه سپس اون در یک کانتینر جا میگیره که این کانتینر هم باز وقتی اونجا باز هم ناظر هست که این لاشه ها وقتی در اون کانتینر قرار میگیره و در کانتینر میخواد بسته بشه، باز ما اونجا اونو پلم میکنیم و مهر میزنیم بعد میاد. و حتی الان که بعضی مورد کاهریم هستیم، بعضی از کشورها کشتی هاشون به ایران نمیتونه بیاد، اینها در بعضی از کشورهای دیگه تخلیه میشن، اونجا هم باز ما نگاه ناظر میفرستیم که این کانتینرها با صحت و سلامت جابجا بشن و در کشتی های خود ما قرار بگیرن و به ایران بیان. مردم ما از این جهت خیالشون راحت باشه که ما این نظارتمون رو تا اینجا داریم. و حتی جایی بوده که ما وقتی شنیدیم که گاهی داره بیتوجه میشه، از همین جا زنگ دادیم و کشتار رو مثلا در فلان کشتارگاه در مغولستان یا در برزیل یا در فرض کنید استرالیا یا زلاند نو اینا خواباندیم و گفتیم کشتار متوقف بشه تا ناظر ما بره بررسی کنه و تایید بگیرن و اون وقت وارد کشتی بکنن و به ایران حمل بکنن.
غذاهای دریایی یکی از مهمترین منابع تأمین پروتئینه. اگرچه کار صید در دریا انجام میشه، در فرایند توزیع آبزیان صید شده باز هم ناظران صید از نمایندگی ولی فقیه در سازمان دامپزشکی حضور دارند. حجت الاسلام قره خاندو:
در قیدگاه ها ماهی را جدا سازی میکنن، یعنی ماهی هایی که دارای پولک هستن و حلال هستن در سطح جعفری اینها جدا میشن و بعد از جدا سازی ماهیان حرام با حلال، ماهی های حلال میاد به مراکزی که لازم هست حمل بشه به کل کشور به بازارهایی که وجود داره و ماهی های حرام هم جدا میشن، غالبا میرن به شرکت هایی که صادرات دارن، به اونجاها صادرات انجام میشه.
پس ماجرای فروش بعضی از ماهیان حرام گوش در بازارها چیه؟ موضوعی که در سالیان اخیر بارها از زبان بعضی از ائمه جمعه به خصوص در شهرهای جنوبی مطرح شده. حجت الاسلام قره خانلو معتقده که عرضه این آبزیان به صورت غیر مجاز انجام میشه.
افرادی واسم در این مسطح ها میان سجوی میکنن یا حالا در این جاهای یا جاهای دیگه بیان ماهی رو مخبوط میکنن یا زیر ماهی های حلال قرار میدن و در بعضی استان ها احتمال داره که شما برید یک موقع گربه ماهی یا اسبک یا مثلا کوسه را ببینید یا مثلا جنابایی که فرمود خرچنگ مثلا در بعضی جاها دیده بشه. و این مثل همون کالاهایی که در کشور داره میده، بعضی از مسائل در کشور جرمه، یعنی برخورد میشه، قانون داریم که حتی تعذیر میشن. ولی متأسفانه باز با این همه که ما برخورد میشه در کشور با این مجرمین، ببینیم که این مواد یا این کالا جمع نشده وجود داره. احتمال هم داره که مثلا میاد از راه های غیر قانونی که مجرای قانون نداشته باشه بیارن در بعض استان ها ماهیای حرام هم عرضه بکنن. اگر بازار عرضه بشه و گزارشی به دست مسئولین حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان دامپزشکی برسد یا مسئولین دفاتر ما در استان ها برسد، دوستا قطعا برخورد میکنن و جمع آوری میکنن و مردم میشه که نمونهش رو داشتیم در بعضی استان ها 2 تن 3 تن، بعضی جاها 500 کیلو، در مشهد چندین محموله که جمع آوری شد و مردم شد.
البته حجت الاسلام قره خانلو موضوعی رو که در آغاز برنامه گفته بود تکرار میکنه. به سبب اختلاف فتوای اهل سنت با شیعیان ماهیانی عرضه میشه که ممکنه حرام گوشت باشه.
میگن اونجا باید بیان اول فرهنگسازی بشه و فرهنگسازی بشه که فرهنگسازی هم شده. مثلا ما اومدیم تابلوهای روستان در اونجا نصب کردن، مایان حرام معرفی کردن، مایان حلال رو معرفی کردن، عرض کردن. و چون اونجا اهل سنت هم هستن که میان تعیین میکنن، یک مقدار بله لازم است که بیشتر توجه بشه و مثلا دستگاه اجرایی استان هم بیان کمک بکنن که این قضیه فرهنگسازی بشه و درست کار پیش بره. چون نمیشه در اونجا یک بار وارد بشه همه چیز رو، البته ما جمع‌آوری میکنیم رویت بشه برخورد میشه، ولی خب نمیشه بعد همش رو با برخورد اینها جمع‌آوری بکنیم. فرهنگسازی بشه و مردم بدونن خودشون اینا این بحث رو قطعاً خب نمیخرن ماهی حرام رو، اونایی که لازم هست که مراعات کنن. این موضوع رو داریم در کشور، نه اینکه انکارم نمیکنه، وجود داره.
حالا نوبت به غذاخوری هایی میرسه که در تهران یا بعضی شهرهای دیگه به صورت رسمی فروش غذاهای حرام مثل خرچنگ و کوسه رو تبلیغ میکنن. برخورد با این موارد هم بر عهده نمایندگی ولی فقیه در سازمان دامپزشکیه. البته آقای قره‌خاندو معتقده در بعضی موارد افراد از حرمت این موضوع اطلاع ندارن.
ما پارسال یک تبلیغاتی رو در صدا و سیما دیدیم، یا یک تبلیغات رو کردن از فضای مجازی رو چه ها پیگه تله کرده بودن به نام رستوران کرپ، یعنی خرچنگ، توی شهرک غرب تهران. ما خودم 4 نفر که رفتم اونجا ورود پیدا کردیم. حالا یا اصلا نفهمیدم ما کی هستیم. ما به عنوانی که وارد شدیم در اونجا مجرد یک دوست داشتن اونجا مورد وارسته قرار گرفت و دیدیم که اصلا مسئول این رستوران بنده خدا نمیدونه خرچنگ حرامه. یعنی اومدیم ما باش صحبت کردیم و اونوز هم که ما رفتیم خرچنگ نبود، ماهی حرام نبود و لازم بود که مسائل بهشون گفته مثل مسائل شرعی و ایشون هم متحد شد. چندی بارم که رفتم دوستا پیگیری کردم دیدیم خب دیگه انجام نمیشه، ولی بعضی جا هم به قول فرمای شما هست نمیشه این کار کرد.
یا اخباری که از توزیع غذاهای بسته‌بندی شده حرام منتشر میشه و نیازمند برخورد جدیه. حجت الاسلام و المسلمین تقوی.
اونها هم اگر ما بدونیم و بفهمیم باز سعی میکنیم که پیگیری کنیم و حتی بعضی از چیزها رو از طریق دادستانی پیگیری کردیم. با جناب آقای منتظری دادستان کل هم هماهنگی داریم، صحبت کردیم که مسائلی که در سیستم تغذیه مردم قرار میگیره باید کاملا حلال باشه. بعضی چیزاش سازمان استاندارد، سازمان دارو و غذای وزارت بهداشت و درمان، تو اونجا هم باز مسائلی هست که باید دقت بیشتری بشه. که البته وزارت بهداشت میگه من به لحاظ سلامتی و بهداشتی وظیفه دارم، به لحاظ حرام و حلال وظیفه ندارم. این حرف بیجاییه، بی ربطیه. نه، همه وزارتخانه ها موظفن، این قانون ماست که اگر مأمور بهداشت ما بفهمه که این فرض کنه که این روغن حرامه و مثلا مواد حرام داخل این جنس قرار داره و اونها میدانن و میفهمن، باید جلوگیری کنن.
در برنامه امروز پنجره نظارت بر ذبح دام و طیور و صید آبزیان رو بررسی کردیم. باید گفت اگرچه نهادهایی مانند نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی عهده‌دار این کار هستند، نباید از نقش نظارت مردمی در این حوزه غافل شد. مردم میتونن با گزارش کردن موارد تخلف فروشگاه ها و غذاخوری ها یا مکان های دیگه در راه سالمسازی عرضه مواد غذایی در کشور کمک کنن. خدا نگهدار.
اینجا واژه ها تبلور نورند. اینجا جرعه نوش زلال وحی و ولایتی، گوش دل بسپار. اینجا صدای فضیلت و فطرت است. رادیو معارف، موج اف ام، ردیف 96 مگاهرتز.
إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا.
و سرنوشت آدمی چنان شد که مختار باشد و بهره بر از خرد و خود برگزیند که در صف خوبان درآید و رستگار شود، یا دست در دست ابلیس گذارد و گمراه گردد. راز سرنوشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا ای مالک آسمان ها و زمین، همه ما را از رحمت بی پایانت بهره‌مند فرما تا بدان چه تو از آن خوشنودی عمل کنیم و از آن چه تو نمی پسندی دور شویم. آمین یا رب العالمین. سلام به شما شنوندگان فرهیخته، از رادیو معارف با برنامه راز سرنوشت در خدمت شماییم. در این برنامه سرگذشت ابن ابی لیلا از معاصران امام